أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 30 آبان 1402 و بحث ما هم در فقه در غایات جهاد ابتدایی بود و اون آیه شریفه ما لکم اذا قیل لکم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء که در چند نکتهش بحث کردیم که آیا وجوبش ازش در میاد یا نمیاد، و نکته بعد این بود که آیا اون مستضعف معنای کفر است یا شرک است، که تقریبا بحث از اونها رو گذاشتیم. امروز یک بحثی در تتمه اون داریم و حالا این بحث رو به اعتباری حالا جلوتر عرض میکنم، شاید یه جلساتی هم طول بکشه، اما که بحث امر معروف و نهی از منکره که آیا می شود ما جهاد ابتدایی رو فرض کنیم و ملاکش رو هم امر معروف و نهی از منکر بدونیم و بگیم شرک و کفر منکره، امر به معروف و نهی از منکر لازمه، لذا باید رفت و نهی از منکر انجام داد. حالا این رو اینقدر در تتمه عرض میکنم، اما در این نکته در تتمه جلسه گذشته بود و اون این که خب ما در نهایت عرض کردیم که این قضیه جهاد در راه مستضعفین ربطی به قضیه شرک و کفر نداره و مقدمات جهاد ابتدایی نیست، هم وجوبش معلوم نیست، هم مستضعفینش معلوم نیست از این جهت، و طبیعتا شامل اون نمیشه. از اون گذر کردیم، یه تتمه داره و اون تتمهش اینه که بر فرض هم اگه این اتفاق بیفته بگیم دلالت دارن این روایات بر این که ما باید بریم و هجوم بیاریم به مشرکین به غرض اسلام مسلمان کردن اونها، اما لااقلش اینه که ما اگرم اینطور باشه ما موانعی داریم برای این کار و این موانع رو نمیتونیم بهش تن بدیم. ولو سلمت دلالت و حاضر روایات علا قتال المشرکین به غرض دعم لمستضعفی العالم فی ای نقطت من انها العالم، برفرد بپذیریم که این روایات میگوید برید با مشرکین بجنگید به خاطر از مستضعفین عالم تو هر کجای عالم دفاع بکنید و اونها رو نجات بدید. اگر برفرض بخوام این رو بپذیریم، دو نکته این وسط وجود داره. یک نکته اول که خب این روایات روایات مخالف داره، روایات مخالفی که هم قبلا مرور کردیم که شما تا تهدیدی نباشد، امنیتی ناامنی نباشد، نمیتونید کاری انجام بدید. روایاتی که به مشرکین در حالت حیاد و بیطرفی کاری بهشون نداره، و ادله متعددی که اجمالا بر حسن معیشت با کفار دلالت میکنه و در نهایت هم مرزها رو مرزهای هر کشور میدونه و دخالت در اونها رو ممنوع میدونه. حالا اجمالا اونها اگر باشه، نکته اولش اینه که اون روایات دیگه ای داریم که اون روایات این وسط مانه، اگر اینا رو بپذیریم کارا نپذیرفتیم. نکته دوم اینه که ما در حوزه روابط بین الملل، یعنی هر کسی تو مرز خودش و در حوزه سلطنت خودش داره اختیارات و کسی نمیتونه اون رو نقض بکنه، که البته قبلا هم عرض کردم دیگه، خونه ای هست، پدری هست و این پدر داره بچه هاش رو تربیت میکنه یا بی علت داره میزنه، آیا خونه بغل دستی میتونه بره در رو بشکنه بره مثلا بچه رو نجات بده و در نهایت بگه آقا جو من اومدم دخالت کردم؟ خب به تو چه ربطی داره؟ من پدرش هم دارم تربیتش میکنم، بی کسی هم ربطی ندارم. در حوزه حکومت ها هم همینطوریه، حکومت ها در داخل مرزهای خودشون اختیاراتی دارن، کارهایی میکنن که حکومت‌های دیگه نمیتونن تو اون محدوده برند و میگن ما صاحب حقیم برای محدوده خودمون. حالا فرض کنید که یه سری اقلیت‌هایی هستند، این اقلیت‌ها مورد ظلم واقع میشن. شما فرض کنید الان فرانسه، خب اقلیت‌های مسلمانی دارن که اینها از آزادی‌های متناسب با اون برخوردار نیستن. خب میتونیم بریم بگیم که مثلا شما تو هر کشور دیگه، شما توی عربستان مثلا فرض کنید که شیعیانشون، برید توی هر کجا این اتفاقی هست، میتونیم دخالت کنیم یا نه در حوزه بین الملل ما حق نداریم، مگر اینکه کار انقدر شور بشه، انقدر کار بد بشه که اون دخالت بشر دوستانه لازم بشه. و الا اگر به این حد نباشد که دخالت بشر دوستانه درش لازم بشه، دخول در این منزل، در اون خونه، توی این مرز طبیعتا مقبول و موجه نیست، ظلم و تعدی تلقی میشه. ولو اینکه در مقابل هم ظلمه، اما این هم طرف ظلم و تعدی تلقی میشه و عملا با این شخص هم میشه مقابله و مواجهه کرد که این تو حوزه سیاست بین الملل مفروضه. و حالا ما کار نداریم که ما نمیخوایم بگیم چون الان چون در حوزه بین الملل این گونه هست پس ما تابع اون رفتار میکنیم. حالا اونو هر حوزه بین الملل امروز هرچی میخواد بگه بگه، اما مسئله اینه که اگر ما این کارو انجام بدیم دیگه اون اخلال نظامه حاصل میشه. یعنی من میگم اون مثلا داره ظلم میکنه به نیروهای خودش، پس من باید حمله کنم. اونم میگه تو داره به نیروهای خودت، به اقلیت‌ها ظلم میکنی، پس من باید حمله کنم. اون دیگه هیچی سنگ به سنگ بند نمیشه و اون هرج و مرج اتفاق میفته. و تنها موردی که میشه توجیه داره که آدم این کارو انجام بده تو بحث دخالت بشردوستانه است، که اون هم عمدتاً اجماع بین‌المللی شکل میگیره. یعنی کسی دیگه اعتراضی نخواهد کرد که این اتفاق میخواد بیفته. شاید الان یعنی اسرائیل شاید بدقلق ترین دولت جهان باشه، از این جهتی خیلی دولت که لوس، همه دولت ها ازش حمایت میکنن، همه کشور قدرت ها حمایت میکنن. یه کاری هم داره میکنه که کلن بر اساس نظم بین الملل همه رو هم جریحه دار کرده قلب های مردم رو. اینجا آدم ممکنه بگه من چنین کاری انجام میدم، چون دیگه هیچ فرضی ندارد، چاره ای ندارد، هیچ اونجا ممکنه. که البته بازم اجماع میخواد، بازم یه هماهنگی میخواد، بازم یک نمیخوام بگم به فصل هفتم منشور سازمان ملل بخواد بره اونا، نه اونم به ما کاری نداره. لذا شاید مثلا الان اگر ایران حمایت بکنه، حزب الله مثلا بزنه، یمن بزنه یا هر چی هست، اینها منطقش موجهه که ما بریم به خاطر اینکه از یک مظلومی که از خود ماست، به ما مستنده، با ما مرتبطه، مسلمانه، بریم اونجا دخالت کنیم. اینجا ممکنه موجهه که طبیعتا اگرم این حکایت باشد میشه باید دفاع، بازم بحث هجوم نیست، بازم جهاد ابتدایی به تعبیری نیست. لو جاز تدخل فی شؤون سایر البلاد فی فترت سابقه، اگه بگیم که جایز باشه اش به دعم من حمایت کنم از شامل لمواطنی ها اندما ظلم ها مکام ها، اگه اونا ظلم کنن و فلان کنن، اگر باشد لکنه لا یعتبر هذا التدخل مجازا فی العلاقات الدولیه حالیا، امروزه نمیشه، قبلش ممکن بود، چون قبل اصل بود، قبل قاعده بود، هر کس انجام میداد، این کشور به اون کشور حمله میکرد، اون کشور به این کشور حمله میکرد و یک نظام سلطه بالادستی هم نبود که برای همه حاکم بشود، یک شورای امنیتی، سازمان ملل، یک هر چی، یک چیزی که نظم جهانی رو بخواد اداره کنه و بگه بالاخره هرج و مرج نباشد. قبلا چنین چیزی نبود، این حمله میکرد، اونم حمله میکرد. اما امروز صورت مسئله چون تغییر کرده و اگر شما این کار انجام بدی، طبعا دیگری هم حق دارد که این کار انجام بده، طبیعتا به اخلال نظام انجام میشه، منجر میشه. آره این اصلا ما به قول سیاست نفسان با یه طبیله یه به نام
اونجا به رسمیت نمیشناسیم، چون اصلا مالک نیستن، اونا مالک این سرزمین نیستن، بلکه 70 سال هم اومدن و غصب کردن طبیعتا اونجا به طریق اولا. اما نکته اینه که حالا برفرض هم اگر اونها مالک نباشند، اونجا فرض کن الان یه نفری تو همسایگی ما یه کسی رو خونش رو غصب کرده و تو خونش هم داره بهش نزیت میکنه، میشه یک نفری رفت این کار انجام داد یا نه؟ در نهایت یه چیزی یک اجماع محلی میخواد که این اجماع محلی آدم رو بندازه بیرون و به تنهایی حاصل نمیشه. اما توجیه داره، توجیهش اینه که اون ظالمه، اون غاصبه، اون صاحب مال نیست، همه هم میدونن، این توجیهشه. اما عملا میشه انجام داد؟ نه، مگه اجماعی باشه. اون دخالت بشر دوستان رو اینجا معمولا میاره که جایی باشد که وفاق باشد، همه با همدیه بخوان انجام بدن، سر میکنم تا دارم. اما نکته شما اینجا درسته که تو به اسرائیل عملا او مالک اونجا نیست. من میخوام بگم نه، مالکش کسی دیگه است و من میخوام برمون. البته حالا جزئیاتش تو اسرائیل هست که اونا میگن تا مرزهای 1947 رو اونها تا اون مرزها اونا میگن مشروعیت داره، میگن تو اون مرزها اینا ساکنن و ارضا مفروضه بر اون، میگن دو دولتی انجام بدیم، تو محدوده مرزهای 1947 اینا دولت خودشون رو داشته باشن، بقیه هم مرزهاشو دولت مال دولت فلسطین باشه که دو دولتی باشه. این خواهی بحث مفصلیست که اصلا تو مرزهای 1947 هم اینا اصلا صاحب حق هستن یا نیستن، که طبعا دیگه نیستن، یه چنین مرزی اصلا وجود نداره و اساسشون رو دست من. خیلی خب از این گذر کنم. در نهایت عرض میکنم این چنین چیزی اگر باشد، حوزه بین الملل با حوزه سیاست خارجی فرق میکنه. در حوزه بین الملل یک توافق جمعی میخواد، در حوزه سیاست خارجی چنین چیزی نمیخواد. خب از این گذر کنیم. یه نکته در بحث امر معروف و نهی از منکر وجود داره که آیا اصلا میشه رفت و یه موقع فلان کشور کافره، فلان کشور مشرکه، فلان کشور ظالمه، از باب امر معروف و نهی از منکر ما بریم به اونا حمله کنیم؟ چون امر معروف و نهی از منکر هم مراتب متعددی داره دیگه، یعنی ممکنه انسان تذکر بده، ممکنه بعدها حتی بره و با یعنی جدا از لسان به عمل به ارکان هم محقق باشه، بره انسان بعد جهات هم بکنه، اسمش هم بذاره امر معروف و نهی از منکر. تو این قضیه چند تا نکته هست. حالا من اجمالا امر معروف و نهی از منکر هم نمیخوام ادامه بدم، مگر یک روایتی که ما از قضا پارسال هم خوندیمش، اما به نظرم مثل این بود رو از این جهت خوبه یه بار دیگه مرورش کنیم، یعنی از این جهت باش کار داشته باشیم. اون روایتی که حالا مفصل هم هست که آیا جهاد مال همه یا افراد خاصه، کسی که صلاحیت دارن مال امام و آیا جهاد باید دعوت کرد یا قتال کرد، و اون روایت مفصله که اول امام میفرمود که فقط مال افراد خاصه، فقط مال کسی که ویژگی خاص دارن، فقط یه جوری شبیه کسی که عصمت دارن. بعد در نهایت میگه نه، هر کسی میتونه انجام بده، که اون حالا اون روایتش رو مفصله میذارم. در اونجا یکی از مواردش گفت امر معروف نهی از منکر، که مرادم امر معروف نهی از منکر نسبت به کفاره، که اصلا این نکته محوریش اینه که اصلا ما امر معروف نهی از منکر نسبت به کفار میتونیم داشته باشیم نداشته باشیم، یا امر معروف نهی از منکر مال مسلموناست، ما نسبت به خودمون امر معروف نهی از منکر کنیم، ما به کفار چیکار داریم؟ اصلا اون صورت مسئلهش هست یا نیست؟ اون روایت اجمالا به اون بحث امر معروف نهی از منکر نسبت به کفار کار داره که اونجا بهش میرسیم. یه نکته دیگه هم با تو اون روایت داره که اون روایت استدلال میکنه که ظلم کردن فقط شامل این نیست که شما از خونه بندازن بیرون، همه عالم مال خداست و مال پیامبر، مال اهل بیته، اونا ظلم کردن مال امام اهل بیت رو گرفتن، پس شما میتونی بری به ایران و روم و مصر رو حمله کنی به خاطر اینکه اونها مال خدا رو غصب کردن، اینم ظلمه. که حالا اینو اجمالا بهش میرسیم، یکی از مواردش این استدلاله که همه عالم مال اونهاست و چون از دستشون گرفتن مظلوم واقع شدن. یه عدلش بحث امر معروف و نهی از منکره و حالا اینو اجمالا بعد با هم دیگه مرور میکنیم.
یه چیز دیگه هم هست که اینم باز احتمالاً با جلسه بعد مرور کنیم، فقط گزارشش کنم که آیا مقابله با کفار به ملاک ابوت، پدر چگونه میتونه برای فرزندان بره و دست به خشونت بزنه تا اونا تربیت کنه، دست اونا رو کتک بزنه تا اونا تربیت کنه، تا مسلمان هم نسبت به اونا همینطوره به خاطر اینکه اینها حق ابوت دارن. اینم استدلال کردن، جواب اینا میذاریم برای جلسه بعد که چنین چیزی میتونه، که این هم اجمالا ذیل اون ولایتی است که پدر بر فرزند دارد. حالا حرف اینجاست که آیا مؤمن نسبت به کافر این ولایت رو داره یا نداره؟ امر معروف نهی از منکر تابع ولایته یا نه تابع اگه ولایت هم نداشته باشه میتونه کار انجام بده. در امر معروف نهی از منکر حالا استدلالش که اجمالا مشخصه دیگه، رو با ما توشیر رو الامر معروف نهی از منکر، نهی عن المنکر ربما تشير عدلة المعروف نهي عن المنکر الى عدم امکانیت الاعاده قبال الظلم والفساد والكفر. امر معروف نهی از منکر یعنی که آقا شما بی خیال نمیتونه بشین، یعنی شما تو یک منطقه هستی که اون منطقه اگر کافر باشد یواشاش ملت شما هم کافر میشن، نمیتونه بی خیال شی، چون که تو فساد تو بی خیال نمیشیم که ما همه توی یک کشتی نشستیم، یک کسی منطقه خودش نمیتونه من سوراخ کنم، خب بقیه هم از بین میرن، همسایت که کافر باشه تو هم یواش یواش نفوذ پیدا میکنه. اصلا به واسطه امر معروف نهی از منکر مگه میتونه انسان بیخیال بشه یه جایی ظلم میکنه؟ باید بره بگه دیگه، یک کسی ظلم فساد شرکه باید بره بگه، بیخیالی نمیشه. حالا این بیخیالی نمیشه معناش اینه که من برم و فقط دعوت کنم، اگر دعوت رو پذیرفت که چه بهتر، اگر نپذیرفت برم عمل جوارحی انجام بدم، یعنی برم مثلا باش دست به یخه بشم که تو مسلمون بشو، یا نه فقط همون دعوت ابتدایی کافیه. بل یمکن القول بان کثیر من الروایات تهدی الی ضرورت تدخل فی العالم قبال مفاسد شاعت فی بعض المجتمعات والبلاد. ممکنه بگیم مثلا خب نمیشه که تو عالم فساد هست شما بگیم من بخیالم، به ما ربطی نداره. اما نکته اینه، فهل یجب علی المسلمین ان یتدخلوا قبال کثیر من المفاسد و منها ظلم الحکام و سایر البلاد او فساد هم او اشاعت الکفر و شرک فی بلاد هم؟ چون شرک دارم پس من حمله کنم، دخالت کنم، جنگ کنم به خاطر این؟ که عدل امر معروف نهی از منکر منم همینو میگه، و فی ای نطاق یکون عادت تدخل، به هر مقدار گستره که میشه، به نظامی، نمیدونم فرهنگی، اقتصادی، و هل هذه تدخلات یجب ان تنتهی الی تدخل العسکری الا ان یهدم حکم الحکام و سیادت فی مجتمعهم، بگی حکومتون رو از بین ببرم، قدرتشون رو از بین ببرم، و یؤدی الی تحریر شعب عن ظلم الحکام و استبدادهم، این نتیجهش به اینجا منجر بشه اونا رو آزاد کنم، او لابد و ان تغید هذه التدخلات الى دعم سیاسی اقتصادی ثقافی لشعب المستضعف، یعنی من در حمایت باید بکنم دیگه، بیش از حمایت از من چیزی بر نمیاد. در امر معروف نهی از منکر حالا یه بحثش اینی که آیا اصلا امر معروف نهی از منکر نسبت به کافر محقق هست یا نیست. نکته اولش هم اینه که آیا اصلا کافر مکلف به فروع هستن یا نیستن، مگه او چه اصولش، حالا اصولش هم که البته بخوام بگم مکلفه، یعنی او مکلف هست که خدا رو بپرستد طبیعتا، او مکلف هست که مؤمن بشود، محله بعد مکلف هست که نماز بخوند. آقای میگن دیگه، میگن کفار مکلف به فروعن که همون مکلف به اصولن، اما تکلیف تا وقتی که اونا خودشون به اختیار قبول نکردن اصلا میتونن اینا مسلمون بشن؟ بگن اینا موظفن به اطاعت کنن، موظفن که توحید موحد بشن، خب موظفن که به اختیار موحد بشن دیگه. خب یعنی میخوام بگم فرق میکنه بین این که بین امور عرفی باشد و امور شرعی باشد. خیلی خوب، حالا بحث ما فعلا سر جهاده. جهاد هم که اونجوری که آقایون گفتن به غرض اسلام کفاره، نه به غرض اینکه حالا یه آدمیه که مثلا فرض کنه که تو منطقهش ظلم میکنه، من برم جهاد کنم که آقا جان تو کافر هستی باش به درک، من چیکار دارم، اما به شهروندان ظلم نکن. چه چیزی که نمیخوام بگیم الان که حالا چه نمیخوام اراده کنیم که تو آقا کافرم هستی باش، اما به مردم خود ظلم نکن، انصاف داشته باش. ما فعلا با اون که کاری نداریم. و یه بحث دیگری است که ترجیح خودش ببینید اصلا میشه یا نمیشه، که امر معروفی که شما میگید که ترجیح خودش هم درسته به این معناست که آقای کافر، آقای فاسد، آقای فلان، آقا تو کافر هستی باش، چیکار داری که مثلا فرض کنید که در حجاب و در عفاف مردم ملزم کنی حجاب نداشته باشن مثلا. میدونم آیا میخوام بگم بحث ما چیه؟ دو تا نکته داریم. نکته اول این که آیا موضوع بحث ما اونه؟ موضوع بحث ما اون نیست. نه حالا عرض میکنم. میخوام بگم آیا در بحث غایات جهاد ابتدایی، آیا امر به معروف به عنوان غایت جهاد ابتدایی فرض میشه؟ که من برم به عنوانی که او کافر هست و او مشرکت برم مسلمونش کنم. موضوع بحث ما اینه لاغل دیگه. یه جای شما میگی موضوع کفر و شرک چی؟ ظلم که لاغل هست که ظلم باید برم جلوشو بگیرم، چون اعلام مصادیق که منکر ظلمه. میگم خیلی خوب قبول، بحث جهاد ابتدایی ما بسی رفتی نداره، من فعلا باید بحث جهاد ابتدایی بسی بیخیالشم. بحث جهاد ابتدایی ما وقتی بود که ما میخوام حمله کنیم بریم اونها رو از شرکش نجات بدیم، بگیم دیگه مشرک نباش، کافر نباش، یا لااقل رؤسای قوم رو بکشیم که بقیه کافر نباشن. این سنخش که اختیاره دیگه. اگر مکلف به اصول هستند که هستند، مکلفند که برند و فکر کنند و تلاش کنند به اختیارن مسلمان بشن، که قطعا ربطی به جبر و عنف نداره که من قتال کنم که اونو مسلمان بشن. خب حتما که هست. خب بله همین مشکل نداره. در جهاد که درسته، آقا این که قتال که میگه، میگم در قتال محقق نیست. در جهاد ابتدایی که عمدتا بحث فرهنگی، عمدتا بحث باوره، عمدتا نسبت به کفار میشود قاعده دعوت، یعنی امر معروف میشود همون قاعده دعوت با همه ویژگی که دارد. آره، یعنی خواستم بگم اونجا آیا به ملاک ظلم هم میتونیم یا نمیتونیم، که در مستضعفین عالم رو گفتیم ملاکش ظلمه، ملاکش شرک و کفر نیست. در اینجا امر معروف و نهی از منکر در جهاد ابتدایی آیا میشود به غرض کفر و شرک باشد؟ میگی به غرض کفر و شرک نمیشه، یا خیلی حالا نمیشه، به غرض ظلم میشه. اگه طرف ظالمه میتونم برش حمله کنم و اونو از ظلم باز دارم. لااقل تو ادبیات ما یه چنین چیزی مصطلح و مرسوم نیست که ما بریم یه کشور کافر رو حمله کنیم به خاطر اینکه به شهروندانش ظلم میکنه، بریم قتال کنیم که به شهروندانش ظلم نکن. حالا اونو مفصل بحث میکنیم که روایت امیرالمومنین هست، که عمدتا در حوزه داخلی، در حوزه بین المللی نیست. لذا حضرت به امام حسن امام حسین میگه، تو حوزه بین الملل هم نمیگه، تو وصیت نامه‌اش هم میگه، یعنی اقتضاد خاص خودشو داره. اون کنال ظالم خصم ولی مظلوم اونو خب این بحثی قبلا مطرح کردیم آقای اخلاصی مدعی شدی از قدیم، که اگه ما بریم الان قدرت داریم بگیریم، اونم قدرت رو بیاد بگیره. نه اونم که نمیگه ظلم، اونم نمیگه ظلم، شو الان بدترین کار داره اسرائیل انجام میده، نمیگه ظلم میکنم، که اون میگه دفاع مشروع دارم انجام میدم. شما
اگر بپذیری که ملاک قدرت هست و با قدرت باید بگیریم، این ملاک دیگه فقط برای خودت نمیتونه اختصاص بدی، باید بگه اونم میتونه این کار انجام بده، چون ملاک داره میده دیگه، او قدرت دارد پس بتواند امروز بیاد ما رو بگیره، ما فردا ما قدرت داریم ما بریم بگیریم. آره همه ای کشورها ببین اصلا مشروعیت تو حکومت اگر نباشه که دیگه کسی که حرف گوش نمیکنه. نه حتما حتما قدرت محور بحثه. نکتهش اینه که ما در حوزه بین الملل نمیتوانیم بگوییم که مثلا این ملاک هست و فقط برای من ملاکه، یا برای اون چیزی که من حق فرض میکنم ملاکه. اگه تو فرض کردی برای اونم باید ملاک باشه دیگه، تو بین الملل اینجوری لااقلش، یعنی وقتی چیزی رو فرض کردی یعنی این قابل اتخاذ توسط دیگران هم هست، میتونیم چه کاری انجام بدیم؟ تبلیغو میتونیم انجام بدیم، اون انجام بده ما هم انجام میده، دخالت در حوزه دیگری نمی کنیم، فرهنگ اون رو توسعه میدیم، اونم داره انجام میده ما هم داره انجام میدیم، این جنگ البته، او داره جنگ میکنه ما هم داره جنگ میکنیم. اما از حیث نظامی از عدم دخالت در امور دیگران این مفروضه، من نقضش کنم به اونم حق دارم اونم نقض کنم. ما که نمیخوام بگیم اصل بر این که حمله کنم در وقتی قوی باشم، میگم اگه شما نمیگه خب همین داریم بحث میکنیم، همین داریم بحث میکنیم، میگه فقه میگه، میخوام بگم فقه اگه اینو بگم باید ملتزم بشه که دیگری هم اگه ضعیفه به ما کار نداره وقتی قوی شد به ما حمله کنه، خب میکنه آیا درسته؟ میگم درسته؟ میگم درسته این کار؟ چون این کارو میکنن قبول، کار درستیه؟ خب اونم مبنا داره دیگه، اون مبنا خودش فکر میکنه درسته، ما هم فکر میکنیم درسته، ما این قرار بشه که توحید که قطعا درسته. آقا چرا گوش نمیکنی؟ میگم که ما توحید داریم بر حقیم قبول، اما بگیم آقا تو عالم فقط کسی میتواند حمله کند که توحید داشته باشه، بقیه نمیتوانن. اون میگه که
در ملاکات ما دقیقا همینه، میگه که کسی که اون بالا میشونه یک کسی باید باشه، اون بالا یک نفر باید باشه اون بالا بشینه و اون این ملاکات اخلاقی رو داشته باشه.
آره
اون کسی که دیکتاتور هم هست میگه من حق دارم اون بالا بشینم، ملاکات هم نمیخوام، ملاکات خودم.
آره دیگه
اون ناحق، این حق هر دوش هم یکیه، یعنی از نظر
ببین ملاکاش فرق میکنه هر دوش اون هم اگه قدرتشون حمله کنه خب این که هر جمعهش میشه دیگه. شما اگه تجویز کنین آره آره جنگ اینطوریه، جنگ سنخش تهدیده، جنگ سنخش امنیته، قبوله، درسته.
وقتی میبینن که من قدرت دارم الان در دنیا و اون کشور یک کشور مقابل اگر قدرت بگیره یا با ملاک من داره زندگی نمی کنه، اگر قدرت بگیره میاد برای من عدو میشه، همون
الان که ضعیفه من بهش حمله میکنم. تو اینجای کار ببین کجاست، گفتم تو زمان قبل اینجوریه، تو زمان قبل که تو حوزه سیاست خارجیه منم دشمن دیگه، دشمن خودم، اون تو مثلا دشمنم نه، تو زمانهای گذشته منم همسایه‌ام، چی منو جلو منو میگیره بهش حمله نکنم؟ وقتی قدرت دارم حمله میکنم، او وقتی قدرت داره حمله میکنه، اما تو حوزه بین الملل نیست دیگه.
همین نقطه اینه که شما الان دارید میگید که در حوزه بین الملل الان موارد و قوانینی اومده که اگر کشورهای مسلمان این موارد و قوانین رو رعایت نکنن منجر به درکشون میشه، منجر به
نمیگم هرج و مرج میشه،
نه منجر اتفاقا هرج و مرج میشه، ما داریم میگیم که این نظم بین الملل و این قوانین بین الملل اصلا قبول نداریم.
قبول، ما هم قبول نداریم. اصلا نظم بین الملل همشون به درد نخور، کار بهش نداریم. درست میگم در عالم شما میخوای به عنوان روابط بین الملل یه قانون بذاری؟ آقا قانون این است که در کشور دیگری دخالت نکنیم. میگیم نه آقا ما قانون میذاریم در کشور دیگری دخالت کنیم. خب میتونی بگی در کشور دیگری دخالت میکنم به شرط اینکه من باشم. میگه این که نمیشه دیگه. اگه در کشور دیگری میتونی دخالت کنی، ملاک اینکه کسی بر حق باشد دیگه. خب من میگم من بر حقم چون موحدم و توحید دارم، اونم میگه من بر حقم چون میخوام دموکراسی رو صادر کنم. خب اونم حق داره دیگه. آره ولی که ولی درست نیست دیگه. در حالی که همین الان هم ما آمریکا میاد این کارو میکنه، آمریکا میگن که حالا ما که جد اوغلا نیستیم ولادا. آره این کجاست؟ همون که عرض کردم تو بحث دخالت بشر دوستانه است. در حالت دخالت بشر دوستانه اینا میان اجماع تشکیل میدن، میگن آقای عراق رفته مثلا سلاح کشتار جمعی داره، این داره به مردم استدارون میکنه، میرن زیل فصل هفتم شورای امنیت اونجا قطعنامه سازه میکنن، جهان به قول خودشون حمله میکنن. تا اینجا کار درسته. اما چون ذیل فصل هفتم میبرن و کشورها رو دخیل میکنن، میگه پس من یک کشور خاص این کار نکردم، جهان آمد حمله کرد به فلان کشور. بله حالا این که نکته درسته، من به قانون داره میذارم. به من میگم قانونشون چیه؟ قانون این است که آقا شما حق دخالت برای جایی رو نداری مگر اینکه این تبدیل بشه به یک بحران عمومی جهانی، اون بحران عمومی جهانی هم جهان برش تصمیم بگیرد. این قاعده کلیه. اون که نمیگه که، اون که چنین چیزی نمیگه که، میگم نمیگه. آقا من به اون میگم این غلطه دیگه، کار بره نه. اگه شما قانون رو به گونه ای بگذاری، قانون چیه؟ که آقا شما یک کشور اگر دلش خواست یا احساس کرد در مقابلش مثلا نادان حمله کنه، این میشه هرج و مرج. نه هر دو شکل دارم میگم.
اونجا دارید میگید که دخالت بشر دوستانه مجدد هست، اونجا دارید میگید که دخالت بشر دوستانه نیست. تعریف بشر دوستانه این دو تا جا متفاوته. اونجا میگه دخالت بشر اگر به کسی ظلم شد و اگر نمیدونم حمله شده، اون چیزا همه این جهان توافق میکنن به این کشور حمله میکنن. اینجا ما داریم میگیم که بشر دوستانه یعنی چی؟ بشر دوستانه یعنی که اگر طرف دین رو منکر شد، خدا رو منکر شد، یعنی بشریت رو زیر پا گذاشته. اون اصول اولیه بشریت، تعریف ما برای اصول اولیه بشریت با تعریف اونها برای اصول اولیه بشریت متفاوت شد.
قبول.
ما داریم میگیم اینجا هم بشری هست، اینجا هم
قبول، نکتهش قبول، اشکال نداره قبول. من حرفم سر این ملاک نیست، میگم من یه ملاک دارم و یه ملاک داره. ملاک من این است که عالم کافر شدن، باید نجاتش بدم. اون ملاکش اینه که عالم فرض کنید که مسلمان شد، باید نجاتش بدم. فرض هر دوی دوتا چی دارن دیگه. او میگه ملاکش ظلمه، من میگه ملاکش کفره. تا اینجا کار درست. ملاک اون فرق میکنم. من اگه بخوام حمله کنم به عنوان بشر دوستانه، کی میتونم حمله کنم؟ وقتی اجماع حاصل کنم. تا اجماع حاصل نکنم میتونم حمله کنم؟ نه، میگم اگر اجماع حاصل نکنم هر جمعه حاصل میاد.
قبول دارم اینو، ولی نکته اینجاست اگر من قدرت مطلق باشم اجماع خود به خود حاصل میشه.
خیلی خوب، اشکال نداره، اشکال نداره که مهم هر جمرجه است. نکته شما قبول، زمان امام زمان ما قدرت داریم. قدرت داریم یعنی اینکه اجماع داریم، میتونیم اجماع حاصل کنیم میریم میگیریم. خب چه اشکال داره، بحثی دوش ندارم. اون موقع هر جمرجه لازم نمیاد. بحث در کجاست که من اینجا میگم من میخوام امر معروف نهی از منکر بکنم.
فقط یک مسئله شما در نظر نمیگیرید، مسئله اینه این مهم این جهاد، یعنی اون کسایی که جهاد ابتدایی رو قبول دارن به هیچ عنوان به این نکته نمیگن، به این مسئله نمیگن که اون زمان جهاد ابتدایی واجبه. که شما یک کشوری هستید، چیز شدید اونجا، احاطه شدید، قدرتی ندارید و اگر با اون کشور مقابل حمله کنید شکست می‌خورید، نابود میشید.
این که قدرت شرط فعلیت حکم که اصلا من قدرت ندارم نمیشه هیچ.
شما دارید از ملاک های قدرت میاد استفاده میکنید ملاک های مثلا ما داریم میگیم اگر قدرت داشته باشد، اگر اجماع داشته باشد، اجماع جز ملاک های قدرته. یعنی
شما دارید شما دارید تو حوزه سیاست خارجی بحث می‌کنید، من در حوزه لغات بین الملل بحث می‌کنم. در حوزه بین الملل من با یک به عنوان یک کشوری قانون بگذارم، قانون بر همه باید بذارم دیگه، قانون برای همه می‌گذارم که آقا اصل بر عدم دخالت در شؤون زندگی در کشورهای دیگه است. چرا این قانون رو می‌ذارم؟ به خاطر اینکه خودم هم مسئول باشم، چونم تو کشور من دخالت نکنه. نه من نمیگم چنین چیزی رو، من میگم در حوزه ما الان در ظرف بین الملل هستیم یا نیستیم. خیلی خب ظرف بین الملل من یه قانون برای همه عالم باید یه قانون داشته باشه یا دو تا قانون داشته باشم. یه قانونه، این یه قانون رو میتوانم بگویم آقا جان هر کسی که زورداش حمله کنه قانون بگذارم. میتونم بگم آقا جان از بر عدم دخالت یه کشور در کشور دیگه است، هر چه بگم علی منم نافذه. یعنی اگه گفتم آقا تو قدرت داشته حمله کن، معناش اینه که اونم اگه قدرت داشته با حمله کنه. اشکال نه، اون نکته دوم دیگه قبول. پس قسمت اول یک کشور بخواد به کشور دیگه حمله کنه از بر عدم حمله کردنشه، چون اگه اینو گفتی اونم باید حمله کنه. اینو بگم نکته دومش اینه که آخه تا اینجا کار تمام. اگر یه وقتی یک بحران عمومی شد، بحران عمومی فراگیر شد و همگان به این باور رسیدن که این الان بحران رو به جلوشو بگیرن، مثل فلسطین، مثل جریان بوسنی، مثل جای دیگه، خب اینجا چیکار کنن؟ اونجا هم قانون میذارن اگه چنین اتفاقی افتاد اجماع بین المللی جلوش رو بگیرد. پس باز دیگه دو تا کشور با هم دیگه کاری ندارن، یه اجماع بین المللی علیه یک کشور، اینم قابل قبوله. در هر صورت چه اولی و چه دومی اخلال نظامی حاصل نمی شود. ممکن من سوء استفاده کنم، من از اجماع سوء استفاده کنم اینجا به نفع خودم، اشکال اون بحث دیگه است. امکان سوء استفاده نکته دوم، من قانون کار دارم. اگر قانون آمد گفتش آقا برای اینکه هرج و مرج نشود عالم، که هرج و مرج نشدن اصله، شما به هیچ کشوری نباید حمله کنی چون لازمش اون به شما حمله کنه. میتونی آیا یه جایی بحران شد بی خیال بشی؟ میگه نه. اونجا چیکار کنم؟ تو حمله کن؟ میگه نه، باید مجوز بین المللی بگیری. یعنی همگان بیان، اگه همگان آمدن دیگه بازم هرج و مرج حاصل نمیشه. یعنی دیگه من امروز اگه به بهانه حمله کردم شما فردا به من حمله میکنی، بشری دیگه. یعنی شما تجویز کردی امکان حمله به دیگران را به اغراضی که خودت میپسندی. نظامی؟ سیاسی که مشکل نداره، سیاسی شما باید کار میکنه بکن، سیاسی باید بازی تو بکن، هیچ اشکال نداره. اونی که ممنوع بحث عدم دخالت نظامیه، از سیاسی که شما میرید نفوذ پیدا میکنه تو دیپلماسی، میرید نمیدونم اقتصادی، میرید دیپلماسی، این که طبیعیه دیگه. الان اصلا جنگ ابزارش ابزار تهدید و ناامنیه، اصلا رفتی به سنخ جنگ اینطوریه، سنخ جنگ ابزار تهدید و ناامنیه، توسعه و نفوذ ابزارش جنگ نیست، هیچ جام نیست. حتی آمریکا هم که میاد جنگ میکنه به واسطه جنگ نمیخواد نفوذ حاصل کنه، اونجا به واسطه جنگ ممکن اول کار بیاد بحث فرهنگی رو بیاره، یا اول فرهنگ رو بیاره بعد نفوذ بکنه، آخر میره فایده نداره. جنگ سنخش ناامنی و سنخش امنیته. لذا عراق حمله کردن، چرا؟ گفتن نمیدونم ماجرای کشتار جمعیه. توی افغانستان گفتن که ماجرای 11 سپتامبر، گفتن همش بحث ناامنی رو بس مطرح میکنه، ولی تو بحث تهاجم فرهنگی از قدیم بوده. به قول تعبیر آقای زمانی میگفت هیچ کس جوان باور نمیکرد، بعد واسه آقای این حرف جا افتاد که حتی آمریکا هم داره به اروپا تهاجم فرهنگی میکنه. طبیعیه دیگه، اینا همه جا انجام میدن، قانونی معنی هم نداره، هرج و مرج هم لازم نمیاد، هر کیم داره تلاش خودش میکنه. مثل اقتصاد،
من دارم بارا میفروشم، اونم داره بارش میفروشه، دارم سعی میکنم من بارامو بهتر میفروشم، شما سعی میکنید بارتو بیشتر بهتر بفروشید. اون دیگه بازار اقتصاد هم اینه دیگه، فرهنگ هم همینطوریه، سیاست هم همینطوریه، دیپلماسی هم همینطوریه. اما وقتی به حوزه نظامی میرسه، وقتی به جان میرسه، دیگه فرق میکنه قضیهش، از عدم دخالته. چون اگه شما اینو نپذیرید لازمش جنگ پیش میاد، تجویز جنگ لازم میاد.
نسبت به قواعد بین المللی در نظام بین الملل میگن که ممکنه یه بخش ما بپذیریم یه بخش رو نپذیریم، از عدم خب. ولی این بهتر توجه داشته باشیم، ما در خصوص قواعد و قوانین بین المللی اینها یا در قالب معاهده است یا در قالب یه سازمان هاییست که ما به اون ملحق شدیم خب و اینو پذیرفتیم،
اون قد الزامه دیگه،
به این هم پذیرفتیم. پس برای همه ماها این قواعدی که عرفی هست، نوشته شده هست، لازم الاجرا. خیلی از این موارد هم مثلا توی پیشینه فقهی خودمون داریم دیگه، مثل عدم مداخله یا مباحث دیگه. خب میگم مواردی نیست که ما الان بخوایم خدشه کنیم.
عدم مداخله رو دارم مفروضه، تو ادبیات خودمون هم داریم، اما سر پیمان ها خیلی از موارد حتی به پیمان ها هم نیست. یعنی شما الان اسرائیل پیمان هستی رو نپذیرفته، اما نمیتونه استفاده بکنه. یعنی به گونه ایست که امکان استفاده نداره، یه بخاطر افکار عمومی نداره، یه بخاطر تبعاتش نداره. چون اگه او بخواد کار انجام بده، معناش اینه که دیگری هم میتواند بشه نسبت به او انجام بده، نسبت به او ها. ولی اینکه دیگری بگه نه، یا آقای من که مرتدم نشدم که، من انجام میدم، یا خیلی خوب، پس معناش اینه که برای تو هم میشود انجام داد. آره این عملا نمیشه. میخوام بگم اون چیزی که تو حوزه بین الملل هست، اگر شما قانون بگذارید، قانون رو، چون مثل یه وقتی میگم سیاست خارجی بود تو عالم، ده تا قانون بود، هر کی کار خودش رو میکرد. اما وقتی شد دهکده جهانی، دهکده جهانی یه قانون داره، دو تا قانون نمیتونه داشته باشه. تویی که میخوای قانون جعل کنی، باید یک قانونی جعل کنی که اون قانون علیه تو هم قابل اجرا باشد. اگر گفتی که میتوانی حمله کنی، باید بپذیری که باید به تو هم حمله کنند. اگر پذیرفتی که قصد تو دخیل است، باید قصد تو هم دخیل باشد. ولی من میدونم قصد او باطله، ولی اینکه او داره سوء استفاده میکنه، حرف درستیه، اما او هم به من میگه خواجون تو هم قصد باطله. تعهدات نیست، اصلا تعهدات نیست، یه قانونه. یه وقتی شما میگی که من متعهد شدم یا متعهد نشدم، مثلا مرزهای ملی رد توی تعهد من ندارد، یه چیزی که امروزه هست که متعهد بشی یا نشی.
الان تو این فضایی که ما روابط بین الملل داریم و قوانین بین الملل داریم، نمیدونم موارد مختلف داریم، خب معمول نیست با توجه به اینکه قدرت هم نداشته باشه، حالا یا قدرت مطلق نباشه، این معمول نیست. این اصلا جای بحث نیست. هیچ کس هم در این زمینه، اونهایی که 100% میگن جهاد ابتدایی واجب هست، اون هم به هیچ عنوان قبول نمیکنه که اینجا شما باید برید جهاد بکنید. ما الان نقطمون همینه، نکتمون اینه که اونهایی که شما الان مواردی که بحث میکنید، اونهایی که معتقد هستن که جهاد ابتدایی واجب هست، در موارد شما میگن نه اصلا واجب نیست. اینجا که ما اون منظورمون نیست.
اونا که میگن هست، اما خب ما فرض میکنیم نباشه، اشکال کجاست؟ اونا که میگن جهاد ابتدایی در سال واجبه، استدلالشون اینطوریه دیگه،
در هر صورت واجب هست، ولی اگر جایی که قدرت نداری یقینا میگن واجب.
حالا قدرت نداری شرط فعلیت ذکری بعد میره، مثلا به اون شرط
چیز بین الملل، مسئله روابط بین الملل یک شرایطی رو ایجاد کرده که این شرایط شما رو ملزم میکنه که اون، یعنی شما رو باز میداره از این که اون واجبات خودت انجام ندید، شما مجبوری که این واجب رو انجام ندید.
یه صورت مسئله عوض شده، مثلا اون به من نمیگه انجام ندید، یه وقت شما میگه شرط قدرت ندارم، من شرط قدرت کار ندارم، اصلا تو حوزه سیاست خارجیه من قدرت ندارم، الان نمیتونم حمله کنم، بستمون. اما بحثمون که آیا من در حوزه بین الملل هم هستم، در حوزه بین الملل هستم، قدرت هم دارم، آیا در حوزه بین الملل میتوانم قانون، چون فرض کن قدرت برترم منم، اصلا میتونم قانون جعل کنم در حوزه بین الملل که آقا من حق دارم حمله کنم، دیگری حق ندارد،
قانون نمیتونم بدم، ولی قدرت دارم و نمیتونم یه قانون بگذارم که آقا من حق دارم حمله کنم. نمیتونیم بذاریم. خیلی قبول، اگر این قانون رو من بخوام بگذارم معناش اینه به دیگری حق دادم. خیلی خب، پس این چیزی نخواهیم داشت.
ولی آیا کفار به ما حمله میکنن از روی حق نیست؟ چرا؟ چون ملاک حمله گذاشتیم براش، ما برای این ملاک گذاشتیم، گفتیم آقا ملاک این هستش که باید شما تمام فعالیتتون الهی باشه، تا اون که داره حق اون کافر، اصلا مشکلمون با کافر همینه که اون ملاکش ملاک دیگری هست و طبق اون ملاک داره عمل میکنه، ما ملاکمون ملاک دیگری داره.
طبق اون ملاک محوری شما اینه که ما میپذیریم که او میتواند به ما حمله کند. نه، اون به طبق ملاک خودش که حمله میکند، ما که نمیپذیریم اون حمله کنه. ما میگیم آقا جان، ما اسلام دین منطقه، بر اساس دین منطق هیچ کسی حق الزام به دیگری ندارد مگر اینکه طرف باور داشته باشد، لذا جنگ برای باوراندن حرام است. ما قبول نداریم اون حمله کنه، که هیچ کس به هیچ کسی نباید حمله کنه.
ما میگیم که اگر ما ظلم کردیم، اگر ما ظلم کردیم، اون یقینا میتونه به ما قبول میکنه.
نه، وقتی میگی ظلم، این تازه اول بدبختی میشه که ظلم چیه؟ نه ببین، یکی از مشکلات همینه که ظلم چی هست. من الان میگم آقای فرانسه داره به کشور، به مملکت خود ظلم میکنه، او هم داره میگه من به مردم ظلم میکنم. او یه ملاکی داره، من یه ملاک دارم، قرار باشه من به ملاک خودم حمله کنم، اون ملاک خودش حمله کنه، که دیگه سنگ زنگ بنده میشه. که
الان دقیقاً جهاد ابتدایی دقیقاً همینه، الان چیز دیگه که نیستش. که
حتی ما چنین چیزی
یه سنگر رو اصفایی میکنم، یه مثل کلام اردو یکم سنگر رو بیاریم عقب‌تران، ملاک جهاد ابتدایی در فقهای سلف معتقد کردن بقیه بوده، کفار و مشرکین بوده، یا نه حاکمیت سیاسی اسلام بوده؟
جهاد یعنی قتال ابتدایی. اون که احترام همینه دیگه، دعوا سر این که اصلا ما قتال ابتدایی به غرض باوراندن داریم یا نداریم. ما اصلا میخوام بگیم ما چنین چیزی اصلا نداریم، تا بخوام تو مرحله بعد بگیم که حالا حکومت یا مردمه. اصلا قتال به غرض باوراندن به تعبیر پارادوکسه.
پس میشه حاکمیت سیاسی
اسلام. ببین، غرض مسلمان کردنه، که این مسلمان کردن یعنی باور به اسلام جهانی بشود. حالا وقتی شد میخوام یه دولت داشته باشیم، دول اسلام باشد، میتوانم دول اسلامی داشته باشیم، اونا بحث دیگه است.
پس این خب برمیگرده به حاکمیت سیاسی اسلام، برمیگرده به همون بحث منافع در بین الملل، و اینکه به هر حال باید قدرتی داشته باشید.
ببین، اصلا قدرت که مفروضه دیگه، قدرت تو هر کشوری قدرت باشه که اصلا بحث نمیکنه. بحث جهاد هم بحث توسعه اسلامه، ربطی هم ضرورتاً به نظام سیاسی ضرورتاً نداره. اگر نظام سیاسی داشتیم برای توسعه اسلام باید چه کار کنیم؟ باید جهاد کنیم. یعنی چه کار کنیم؟ بذل جهد کنیم برای توسعه اسلام. اینم تمام. حالا آیا لازمش اینه که ما به واسطه این کار بریم جهاد به قتال انجام بدیم؟ نه، لازمش قتال نیست، چون سنخ اسلام باوراندنه، سنخ باوراندن هم منطقه، سنخ سلاح هم سنخ امنیته، رفتی به هم نداره. از عرض میکنم پارادوکسه، باوراندن و سلاح دو مقوله پارادوکسه که توی ادبیات ما جا افتاده. حالا جا افتاد یا به خاطر اینکه زمان گذشته سنخش سیاست خارجی بود، یا به خاطر اینکه اینا خلفا سوء استفاده کردن، یا به خاطر بحث غنیمت و هر چیز دیگه. اما اینکه جهاد باید انجام بشه، آقا غرب چطور تمدنشون رو توسعه داد؟ همین بس همینه. غرب تمدن خودش رو توسعه داد به واسطه چی؟ تبلیغ، به واسطه کالا، به واسطه رسانه، به واسطه هر چیزی. من الان شدم زیر مجموعه تمدن غربی. اسلام باید به گونه ای رفتار کند که غرب بشود زیر مجموعه تمدن اسلامی، مسلمان بشه.
اگر این به خاطر همین دعواها اختلاف در مفاهیم مثل ظلمی که ایشون فرمود، اصلا منشور برای چی آمد؟
آمد که دیگه جنگ صلیبی نباشه، جنگ مذهبی نباشه،
یه نظم بین المللی حاکم بشه،
ایجاد بشه. بعد اومد گفت که اصل عدم توسل به دور، دو تا استثنا بر اون آورد، یکی هم
مدافعات
بشر دوستانه آر تی پی جدید، یا یکی هم دفاع مشروط، یعنی که بیاد یک قرائت واحدی داشته باشه دیگه.
حالا نه آقایون میگن اگه خب اینا برای خودشون گفتن، نظم بلانه برای خودش گفته، ما چه ربطی داره؟ ما نه پذیرفتیم بحث قاعده الزامه. من اگه چون پذیرفتم تبعیت میکنم، من میگم حتی نپذیرفته باشم، من میگم حتی اگه نپذیرفته باشم، من اگه این دوتا حوزه رو قبول نکنم میشود اخلال نظام، یا دخالت بشر دوستانه رو اگه نپذیرفتم، یعنی میگم اصل بر عدم دخالت نظامی هست مگر در جایی که اجماع حاصل بشود، این اخلال نظام نمیشه. دو، در جایی که به من حمله شده من حق دارم خودم دفاع کنم، دفاع مشروع، تمام. در غیر از این اگر شما تجویز کنید، یعنی قائل شده توی منطقه، توی شهر، توی روستایی، آقا هر کسی بتواند چون خودش حق میپندارد به دیگری حمله کنه، قطعا یکی حقه بقیه باطلن، تو هر روستایی، تو هر جایی، تو هر نظامی قطعا یکی حقه بقیه باطلن، اما لازمش این کارو کردی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مدام به اینکه گفتم منطق اسلام منطقه، منطقش زور که نیست، اگه زور داشت میتونه بهتر تبلیغ کنه، نه وقتی زور داشت بیاد گردن بزنه میگه نقض قرارداد. حالا من چون تو بحث امربرف نهاد منکر میگذارم چند تا نکته رو بگم ازش گذر کنم دیگه. یکیش این بود که آیا کفار مکلف به اصول یا فروع هم، که این بحث نکته محوریه. ساعت میخوادی گذشته نه بسه. خب بخواهیم مرفو بعدن صحبت کنم در مورد اشاره، چون چند تا نکته این وسط امرمعروف نهی از منکر هستش دیگه. امرمعروف کی میشه به عرف منجر بشه؟ آیا در داخلی هست، در نسبت به بیرونی هست؟ من نسبت به خودم میتونم عرف داشته باشم نسبت به دیگری. نکته دومش اینه که وقتی او باوری ندارد، مثل کسی الان مثلا باوری به حجاب ندارد، خب میخوای بگی مثلا حجاب داشته باش، نمیکنه، قبول نمیکنه، بعد برو بزنش. اگرم بشه آیا تو میتونی، یا باید در دل دولتت باشه، در داخل کشور خودت برای شهروندان خودت باید انجام بدی، نسبت به چیزی باشد که در اونجا حدود باید انجام بشه، در جایی که باید شریعت انجام بشه، در غیر از اون ممکنه این چنین چیزی نداشته باشه. مثلا بحثش خیلی مفصله تو امرمعروف نهی از منکر، اگه بخوام بهش بپردازیم باید خیلی مفصل بپردازیم، اگه هم فکر میکنیم بپردازیم بپردازیم، اما در مجموع به نظر میاد که امرمعروف نهی از منکر به این گستردگی که شامل هر گونه دخالتی باشد مفروض نیست، اگرم باشد برای غیر از شهروند، در کسی که باوری به شریعت ندارد، دین ندارد نیستش، در جایی که دین هست باید باور قبلی حاصل شده باشد بعد نسبت او الزام بکنیم. مسلمان اگه مسلمان نباشد خب الزام به حجاب ندارد، الزام به این ندارد. برای اقلیت ها چرا؟ چون یک کشوره. اما برای غیر از اون چی؟ این مسئله مفصلی است که به نظر میاد اون عدل امرمعروف از منکر رو نمیتونیم اینجا داشته باشیم، میتونیم یه جلسه در موردش بحث کنیم. این تو اون روایت مفصل بحث، اون روایتی که گفتم امرمعروف میاره، اون روایت مفصل بحث میکنیم و به تناسب امرمعروف اونجا میگیم که آیا معناش اینه که باید همه جایی امرمعروف نهی از منکر کنی یا فقط در داخل محدوده خودت. یه تعبیری داره که اون تعبیر آیه شریفه که مؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیا و بعض یعمون بالمعروف ینهون عن المنکر. آره، چون مؤمن و مؤمنات نسبت به هم دیگه ولایت دارند، امرمعروف نهی از منکر میکنند. اما اگه ولایت نداشته باشن چه امرمعروف نهی از منکری؟ اصلا کسی دشمنه، امرمعروفی نداره که، اصلا نه پذیراست، نه میپذیره، نه قبول میکنه، نه طعم میده، نه اصلا فایده داره. آیا نه سنخش مؤمنون و مؤمنات بعض هم اولیا و بعض یعمون بالمعروف ینهون عن المنکر، یا نه خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، برای ناس یا برای مؤمنینه؟ این محل کلامه دیگه جان.
حالا اینو مفصل بحث میکنیم. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، میگم شما امتی هستید که برای مردم میخواد کار انجام بدید، خیر شما یعنی خیر امت گروهی انجام بدید، امر گروهیه اما اخرجت للناس. حالا این محل کلام دیگه، یکیش بحثش این کفار مکلف به فروع هستن، یکیش اینه که آیا مواردی داریم یا اینکه اصلا امر به نهی از منکر مقوله عقلایی تو شرعیه. اگه اینو بپذیریم که عقلایی شامل همه میشه، اگه گفتیم شرعی شامل ما میشه، لذا من الان تو مقوله امر به نهی از منکر میرم یه جایی مثلا طرف کاری به دین و شرع ندارم، داره مثلا از روبرو ماشین میاد استوب بالاه، نور بالا داره، خب من چیکار میکنم؟ دو تا چراغ میدم که خواست بیار پایین نورتو، مردم اذیت میکنی. این هم عرف نهی از منکره دیگه، معروف منکر تو هر کجا قسمت خاص خودش داره، اگه عقلانی باشد متناسب با خودش تو هر جامعه هم ممکنه باشه. اما اگه گفتیم نه مقوله شرعیه فقط تو مقوله شریعت، اینم باز بستگی داره، اینا زوایای مختلفی داره. این همینطوره دیگه، لطفا عرض میکنم اگه امر به نهی از منکر رو عقلایی گرفتیم گسترش میشود بنای عقلا در همه جا، اگه شرعی گرفتیم تو مقوله فقط شرعه. آیا اینجا حالا مفصله دیگه، یعنی باید هر کدومش اگه بخوام بحث کنیم باید بریم داخلش و اون زوایاشو بررسی کنیم، که حالا شاید یه بخشش تو اون زیل اون روایت با هم یه بحث کردیم. شاید هم نه اون که درجه خودش، اما این که
الان متاسفانه اونطوری که در جامعه هم مرسوم از حد مراجع تقلیل و بزرگات هم در شمار به مثلا امر معروف وزیفه ای نامیز میرینه که این بود
حالا این الان محل وقت نیست، نقطهش درسته، اما اینکه آیا مقوله عقلایی و مقوله شرعیه نسبت به کفار هم میشود امر معروف نهی از منکر کرد یا نه فقط به مسلمان ها یا فقط به مؤمن ها؟ اینجا میگه مؤمنون و مؤمنات بعضا مولیا و بعض، آیا نسبت به مسلمان میشه این کاری انجام داد؟ فقط نسبت به مؤمنانه؟ نسبت به انسانه؟ نسبت به مسلمانه؟ نسبت به مؤمنه؟ یا نه در هر قسمتی برای خودش؟
شاید اینجا قابل تفکیک باشه، یک اموری هست که رفت به دین اعتقاد نداره، مثلا
ظلم، حالا اینو باید بحثش کنیم دیگه،
مخصوصی مثلا حجاب
ممکن در امور مؤمنانه برای مؤمنان، در امور انسانی و انسان‌ها اینو باید درش صحبت کنیم دیگه، فعلا میخوام بهش ورود نکنیم، شاید یه جلسه مثلا در نهایت درش بحث کنیم و الا باید اون ملاکا رو فقط بدیم و الا با این بخوام بحث کنیم بحث مفصل بشه. در نهایت اون چیزی که میخواد حاصل بشه اینکه آیا به ملاک امر معروف نهی از منکر میشه ما بریم و به یک کشوری حمله کنیم و بگیم چون تو کافری و تو مشرکی دیگه کافر و مشرک نباش، یا نه میتونیم بهش بگیم ما به تو حمله میکنیم که تو ظلم نکن؟ وقتی ظلم نکن میشود انسانی، وقتی بگیم کافرناش میشود اسلامی. ما تو ادبیات اون قسمت انسانی رو نداریم. ما
یه تصوری که شما خیلی ترکیب میکنید از بحث شما این فرزن کافر باشد ظلم نکنه فساد نداشته باشه اما آمینی ایجاد نکنه، این صرفا یه تصور همیست که اونها واقعا
این
کافری باشد مثلا نداشته باشد، کافری باشد
ناامنی
نداشته باشد،
تصور نداشته باشد. بچه هست که دیمه از مقنوعی وقتی میگیم ناامنی، ناامنی چی؟ ناامنی نظامی یا ناامنی فرهنگی؟ اینو باز باز خودش فهم کنه. من که نمیگم خطرناک نیست، میگم به این واسطه میتونیم بریم دخالت بکنیم؟ شما تو خونه فلان کس از لحاظ فرهنگی انسانهای بی خودی هن، میتونیم بهش حمله کنیم؟ بهش جان فرهنگی باید بکنیم یا لحظه فرهنگی بریم بازسازیش کنیم؟ بسر نظامیه آره یه تناسب به خودش، اما از لحاظ فرهنگی میتونیم نظامی حمله کنیم؟ حالا باشه بس الله سید رو محمد صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.